درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی اذان و اقامه شنبه 9/7/79 برابر با 2 رجب المرجب 1421.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شود که در بررسی دو دلیلی که با هم تعارض کردن و نسبتشون گفتیم عام خاص من وجه هست، یک دلیل عموم ادلهی که استحباب حکایت اذان رو بیان میکنه، میگه استحباب داره حکایت الاذان ولو اینکه انسان در نماز باشه، و از این طرف دلیلی که میگه اگر کلام آدمی در نماز بیاد که حی علاتها کلام آدمی هستن، این موجب ابطال صلات میشه که نماز رو باطل میکنه، که انسان نباید حکایت کنه. یا آوردن این ذکری که بر حسب ظاهر آوردنش لولا دلیل، آدم ممکنه بگه نماز اشکال پیدا بکنه، اگر دلیلی نیافت و من بتونم تو نماز اذان بگم مثلا، اینا اگر گفتیم اشکال داره. بین این دو تا دلیل، ابطال صلات به وسیله حکایت که عمومش میگیره حتی حکایت مثل الاذان، یعنی کلامی در نماز آورده بشه ولو به مثل حکایت الاذان باشه. دلیل عمومم که میگی یستحب الحکایه مطلقا ولو فی الصلات، این دو تا با هم تعارض میکنه و گفتیم نسبتشون هم عام خاص من وجهه. حالا بیایم ببینیم در تعارض چه باید بکنیم. اینجا خواستن بگیم که تقدم دارد دلیل مبتلیت بر دلیل استحباب حکایت، ترجیح را به اونها بدیم، به دلیل ابطال بدیم. چرا؟ برای چی بگیم دلیل ابطال مقدمه در مرکز تجامعشون، در مرکز تصادقشون، در جایی که دو تا دلیل با هم جمع میشه؟ بیاییم بگیم اگر در نماز هست نمیتونه حکایت رو مطرح کنه، خصوصا حی علات رو نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ برای جهات متعدد. یک جهت این که نمیتواند بگوید. بیاییم از این راه بگیم، چون برای که در حکایت اذان نسبت به حی علات مخصوصا بدل دارد، ولیکن دلیل ابطال صلات دلیل بدل ندارد. تعارض است فی ما له بدل و ما لیس له بدل. در حی علات خب بدل داره، شما میتونید حوغله رو بگید. خب اگر بخوام حوغله رو نگم، به جاش بگم حی علی الصلاه، حی علی در صلات، اینجا مسلما دلیل ابطال مقدمه بر دلیل حی علات که حکایت مطلقه باشه. چرا؟ برای که حی علات بدل داره، میتونی حوغله رو بگی که انهو ذکر رو، و حال این که اون ابطال بدل نداره. آیون در جای دیگه به ما یاد دادن هر جا دو تا دلیل با هم تعارض کرد، یکی لهو بدل و دیگری بلا بدل است، مقدم بدار اونی که لا بدل لهو. این قاعده کلیست. ما هم فقیه از همین راه هستیم، از بزرگان یاد گرفتیم دیگه. پس بنابراین اینجا بگیم حکایت حی علات را در نماز نمیتونه بکنه. اگر بناست به ذکرش جایز باشد حوغله را بگد، اگر بناست ذکرش جایز باشه، ذکر اذان در این وادی وارد میشه، بفرماید ذکرش اشکال نداره. پس بنابراین چی رو بگد؟ به جای او حوغله را بگد. اگر گفت این مطلق و ذکر اذان جایز نیست، این دیگه این دلیل نمیاد اینجا. یعنی اگر یه آقایی بگه کل اذان حکایتش در نماز جایز نیست، این دلیل بدل داره نداره دیگه نمیاد، تعارضشون مساوی میشه. پس این بیان مال حی علات، چون بیشتر آقایون نزار رو در حی علات آوردن، مطالعه بفرمایید، بیشتر رو حی علات صاحب جواهر و حی علات آورده، از این جهت بنده می عرض کردم. این یک وجه تقدم دلیل مبطل را ما مقدم بذاریم بر دلیل استحباب حکایت. وجه دوم، لعجل وجود شبهه فی دلیل الحکایه دون الاخر. وجه دوم اینه که در مثل دلیل حکایت شبه داره که آیا حکایت واقعا چنین استحبابش کلن میگیره حتی مثل صلات را هم یا نمیگیره، یا همچه صحبتی هست. چون بعضی از آیان در عمومش دیدید که اشکال کردن، اگه یادتون باشه مثل مرحوم شیخ در مبسوط خلاف فرمودن معلوم نیست ادله حکایت عموم داشته باشه حتی صلات را بگیره، درسته؟ خب این قابل شبهه، با بودن شبهه در عموم ادله حکایت ما نمیتونیم با وجود این شبهه بیان چکار کنیم، دست از عموم ابطال برداریم و بگیم حی علات را در نماز بیاورد، نمیشه. پس یادتون نره مرجح دوم اینی که لوجود شبهتن فی دلیل الحکایه که آیا حلی یشمل حتی مورد الصلات ام لا، اما این شبه و حکایت در دلیل ابطال نیست. در دلیل ابطال صلات مسلما به کلام آدمی نماز باطل میشه. حالا اجازه بدیم من که به حالا رو شبهه عرض کردم، اون استظهار خودمونه. حالا نه میخوام از نظر شبهه که جای شبهه هست، چون بزرگان زیادی قبول نکردن دیگه، دقت فرمودی. حالا بیان مطلب رو برسیم تا ببینیم چیه. پس بنابراین درست عرض میکنم یا نه؟ پس اینم یه وجه مرجح، میخواستم وجوهات براتون بیارم. یکی هم وجه دوم این جهت اشاره کردم، و ثالثاً عدم مقاومت دلیل استحباب الحکایه للمعارضه مع دلیل ابطال صلات. اگر صلات صلات فریضه باشد، در صلات فریضه اهمیتش بالاتر از مسئله استحباب الحکایه، هیچ وقت نمیتونه دلیل استحبابی معارضه کنه با چی؟ با دلیل فریضه. مگر میشه هیچ وقت استحباب را کسی نمیاد مقدم بدارد بر دلیل فریضه و بگد آقا تو نماز واجب؟ این نمیشه. ولذا شما عزیزان از اولم سختتون قبول بکنید که خب بابا استحباب کجا؟ واجب کجا؟ پس تعارض اگر در مثل بین استحباب الحکایه و بین فریضت و صلات باشد مقاومت نداره. سومی بنویسید لعجل عدم مقاومت دلیل استحباب الحکایه للمعارضه مع دلیل الفریضه، که آوردن کلام آدمی مبطل للفریضه. این ما بیاییم دوتا رو معارضه بندازیم، این استعداد معارضه رو ندارد. این شبهه در اصل اقتضاشه که در اقتضاش محل کلام است که میتونه همچی کاری بکنه اگر نماز نماز فریضه باشد، این رو اون مبنی. و اما امکانت صلات و نافله باشه، این چطور؟ اگر تو نماز نافله است میخواد حی علات رو بگه، اون چطور؟ اون باز روی این مبنا باید سومی اشکال رو بکنیم که چی؟ بیایم بگیم اگر قل نافه نافله یحرم و ابطالها عمدن، چون در باب نافله هم آیون این نظر رو دارن بعضی ها که میگن درست نافله نافلتون، ولی که ابطالش جایز نیست، چون لا تبطلوا اعمالکم. بعضی از علما و فقها تمسک کردن به این آیه، گفتن لا تبطلوا اعمالکم میرسونه حرمت ابطال را حتی فی نافله، ولی ما قبول نداریم. ولی بنا به اون مبنا، اون دسته از آیونی که بخوان نظرشون این باشه که بگن در نافله هم ابطال حرامه، خیلی خوب. اگر اینه بگیم و قلنا کلام آدمی فرق نمی کنه چه در نماز فریضه چه در نافله باشه، یبطل الصلات، اگر گفتیم باز هم دلیل استحباب چی؟ قدرت مقاومت با دلیل حرمت الابطال نداره. ولی اگر نه به مبنای ما باشه که ما مستحب رو میگیم اشکال نداره به هم زدنش که هیچ ایرادی توش نیست، اون که دیگه مانعی نداره، یعنی معارضش معارضه بین استحبابین میشه قهرن، اون دیگه اشکالی نداره. پس این وجوه سگانه مال اصل قضیه تعارض بود که مرجحات بیایی بگیم آقا تمام این فرمایش شما در صورتی است که ما بخواییم به وسیله دلیل استحباب حکایت را
بسنجیم با دلیل ابطال بالمعارضه به این کیفیت. خب چرا تخصیص نزنید شما؟ بیاییم بگیم ادله بخواد تخصیص بخوره، چه اشکالی داره؟ این دوتا عموم بخواد تخصیص بخوره، میگیم اشکال در این که تخصیص نمیتونیم وارد کنیم. چرا؟ عمومیت کل آمن به حسب ظاهر اصل اولی عموم از حالت زور نیگه، میگه تخصیص نخوره، نه عموم استحباب الحکایه نه عموم حرمت الابطال، هیچ کدوم نباید در. و ما در درد ما در تعارض اینه که میخواییم تخصیص هر کدام بزنیم ببینیم چی جوریه، آیا این رو تخصیص بزنیم یا او رو. ما اینجا گفتیم اگر بنابشه با دلیل استحباب الحکایه بخواید عموم دلیل حرمت ابطال را تخصیص بزنیم این اشکالات داشت. این سه تا وجوه را برای چی آوردیم؟ به این که بگیم دلیل استحباب نمیتونه تخصیص بزنه دلیل حرمت ابطال. درست آقا؟ اینا همه وجوه مال این بود که بگیم استحباب نمیتونه دلیل حرمت رو تخصیص بزنه. ولی اگر بگیم اصلا چرا تخصیص؟ تعارضا و تساقطا، چرا گفتی تخصیص؟ اصلا تخصیصی نباشی. دلیل عموم استحباب الحکایه میگه مطلقا حکایت مستحب بسی کل شیء حتی حی علات. خیلی، پس بنابراین مستحب به حتی فی الصلاه. دلیل حرمت ابطال صلات به کلام آدمی میگه مبطل مطلقا حتی در مثل حی علاتی که توی اذانه، اینم مطلقا میگیره. درسته؟ دوتا تعارضا و تساقطا قهرن دوتا با هم معارضه. تخصیص هم بیش کنم ندیم و تقدم هم ندیم، بیان بگیم نه هر دو برابر، این وجوهه که شما گفتی هیچی. خیلی خوب، نتیجه چی میشه؟ باز تعارضا و تساقطا دوتایی تعارض میکنن و تساقط میکنن. والمرجع الال اصول العملیه، باید برگشت بکنیم به اصول عملیه. خب اصول عملیه اینجا چی میگه؟ رجوع بکنیم به اصول عملی چی میشه؟ آیا میتونیم تو نماز ما بیاییم اینجا از آن را حکایت کنیم حتی به حی علات؟ نه. چرا نه؟ به این شک در مانعیت دیگه شک میکنیم در، میگیم نه نمیشه اینجا. چرا؟ برای که من مسلمن شغل یقینیه به صلات دارم، دارم یا ندارم. چرا؟ با آوردن حی علات شک میکنم که آیا من توانستم نماز واجب فریضه فزمه رو بیارم یا نتوانستم بیارم. شغل یقینی میگه فراغ یقینی میخواد. میایی بگی آقا خب شما چرا شک در فراغ میکنی؟ برای چی شک میکنی فارغ شدم یا نه؟ منشأ شک شما در فراغ از چیه؟ شکش از این که نمیدونم این حی علات مانعیت داره یا نداره، مگر غیر از اینه؟ خب وقتی اصل گفت عدم المانعیه، شک شما را میپرونه دیگه، شک شما را میپرونه. میگیم بله اصل عدم المانعیه جای شنیدی میگن شک و میپرونه دیگه، قاعده اشتغال نمیتونه کاری بکنه. در جایی که دلیل استحباب الحکایه یقین داشته باشیم به شمولش حتی مورد صلات را، یقین به شمول داشته باشیم. ما اینجا عرض کردیم اصلی شمولش محل اشکاله. ربما یمکن ان یقال اصلا اقتضاء دلیل استحباب الحکایه حتی نسبت به صلات شمولش محل اشکاله. وقتی محل اشکال شد آوردن حی علات دیگه نه شک در مانعیت نمیشه که، اینجا شک در مانعیت این. چرا؟ بگه دلیل باید بگیره تا شما احتمال بدی این معنا رو. وقتی در اصل ظهور دلیل شبهه بشمد دیگه، خب دیدی مرحوم شیخ طوسی فرمود نماز رو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ جهتش چیه؟ چون ممکنه کسی از آیان، از فضلا، از فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا آیان حاضرین اصلا شبهه کنن در اصل دلیل استحباب حکایت در صلات. چرا؟ ادعای انصراف بکنه کسی، ادعای انصراف بکنه. اینی که میگه اذکر الله مع کل ذاکرین، به کی میگن اذکر الله مع کل ذاکرین؟ به چه کسی میگن اذکر الله کل؟ در صورتی که مشغول به ذکر نباشد. کسی که مشغول به ذکر است داره ذکر الله رو میگن بهش بگن اذکر الله مع کل ذاکرین. ای برادر عزیز یه خورده روشنتون بکنم ببینم چی میشه. آخر همیشه کردن شیخ رو بلا فاصله ما بذاریم بالا تاخچه، صبر کنید یه خورده بگردم. آقایان بزرگوارا، عزیزان فضلا، بفرمایید به چه کسی میگن اذکر الله مع کل ذاکر؟ یا آقایی که مشغول ذکر نیست، منی که داره ذکر الله رو میگم و مشغول ذکرم، ول کنم ذکرم رو برم حکایت بیارم، این عموم اینجا رو میگیره یا نه این سراب از اینجا داره. کسی میخواد بگه ذکر خدا نمیگه، حالا بیکاری صحبت داره میکنید، حرف داره میزنید، یا میگه آقا معطلش نکن، حکایت کنه از آن رو. اگر کسی این شبهه رو بگد که این اذکر الله جایی میخواد بگد که من خودم ذاکر نیستم، اما من ذاکری که داره ذکر الله میگم که دیگه نمیگیره. اگر بنا میشه این حرف رو بزنی، پس مصلی رو میگیره؟ نه، چه بالفریضه چه به نافله. نه مصلی، حتی منی که ذکر عادی داره میگم، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو داره میزنم، داره تسبیحات میزنم، الله اکبر الله اکبر، اذان مؤذن گفت الله اکبر، من اینو ول کنم با او بگم الله اکبر؟ یا نه دیگه ما رو دیگه نگیره، کسی که مشغول ذکر دیگه نگیره. اگر کسی این شبهه رو بکنه اون وقت سلاف رو میگیره؟ نه دیگه، اینجا قاعده اشتغال زنده نمیشه، قاعده اشتغال زنده میشه دیگه. ای تو جرأت داری حی علی نگو آقا نگی. بلکه با این بیان، اجازه بفرمایید من جمله رو ببرم بالاتر، بلکه با این بیانی که من گفتم که شبهه در اصل شمول کردم، گفتن لعل عموم نخواد اینجا رو بگیره، محور بحث رو دیگه نباید رو حی علات هم بیاری دیگه، محور بحث رو نباید، درست عرض میکنم یا نه؟ دیگه نباید منحصرش کرد بکنه خاشه مرموم صاحب جای رو حی علات آورده، دیگه نباید رو حی علات بیاری. نه، حتی نفس حکایت الاذان فی صلات الفریضه، من دارم نماز میخونم میتونم اذان حکایت کنم، خودش قابل بحثه. اگر عمومش از اون ناحیه اشکال بکنیم، وقت گفتن حکایتش محل تأمل است، خصوصا اذا آوردن اون اذان موجب اضمحلال صورت قرائت بشه، یه جوری بشه که قرائت نماز رو خواهی موقع این است که انسان داره ذکر رکوع میگه، ذکر سجده میگه، بگیم حالا این هم ذکر اونم ذکره، بذار کنار، چه اشکال داره؟ اونجایی که ذکره مثلا داره میگه الله اکبر، منم تو رکوع میگه سبحان ربی، من میگم الله اکبر، درست آقا جان؟ اشهد الله، منم بگم اشهد الله، اونایی که ذکره باز این ممکنه بگیم قابل هضمه، تو قبلا در حال ذکر ده. اما اگر یه جایی که من داره قرائت نماز میخونم، حمد رو میخونم، سوره رو میخونم و بخوام یک آیت بکنم، صورت قرائت به اون صورت به هم میخوره، مضمحل بشه، بخوام به هم بزنم، خب یه دلیل محکمتری میخواد، یه خود سخت آدم قبول کنه، یه دلیل بیشتر از اینا محکم میخوایی. این است که میبینیم مرحوم علامه بروجردی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه العروه ایشون میفرماید الاحرت، احرت این است که نگیرد حال نماز را، و بندم اونجا در حاشیه عروه هم نوشتم الاحرت عدم شمول حال حال سلام. احتیاط واجب این است که بگیم مسئله استحباب الحکایه حال نماز را نگیره، پس حتی الله اکبرش هم نمیخواد بگیم. عنایت فرمودید چی بخوام بگم؟ استحباب حکایتش مشکل به نظر میاد. پس حرف جناب شیخ طوسی علامه رحمت الله علیه شهید اول مرحوم محقق سامی بعید نیست که بگیم، نه حالا مرحوم محقق اول نداره، متعرض نشده اینجا، شما فقط عموم اگه بگیم عمومش بگیره خوب، ولی خصوص صلات رو ایشون بیان نکرده اینجا مثلا رو. به نظر ما احتیاط واجب این است که انسان تو نماز دیگه حکایت اذان رو نکنه، مخصوصا نماز واجب، حالا نماز مستحب رو بگیری یا نماز واجب چه مشکلی شد. خب حالا یه سوال اینجا از آقایان پیش میاد، ببینیم نظر مبارک شما عزیزان چیه در اینجا. حالا اگر آقایی مثل ما نظر داد به عدم جواز حکایت، مثلا احتیاط کرد گفت حکایت نکنه، یا فتوا داد اصلا فتوا داد که در نماز واجب نباید حکایت بشه، گفت نباید حکایت بشه. حالا در حی علات بالخصوص نباید حکایت بشه یا در مطلق الاذان؟ این مبنای کلمه براتون توضیح دادم که مطلقش هم گرفت. حالا بفرمایید با توجه به این که اون آقا مقلد فرزند بنده روسیا بود، بنده بهش گفته بودم نباید بیایی، مقلد آقایی بود که میگفت لا یجوز آوردن، همچه آقایی اگر تو نماز از آن رو حکایت بکنه نمازش چه صورتی داره به نظر شما؟ نمازش باطل میشه یا نه؟ اینم یه مسئله است دیگه. تو نماز آورد، با اینکه بهش گفته بودم نیاری یا حکایت نکنی از آن رو، تو نماز حکایت کرد، نمازش باطله یا نه؟ چه بگی؟ مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه اگر آیون مطالعه بفرمایید داره، مرحوم صاحب جواهر میفرماید ولو خالف و حکا، اگر مخالفت کرد و حکایت کرد، مثلا حی علات رو آورد یا مثل ذکر اونجایی که ما میگیم حکایت، اگر اینو آورد تو نماز، مخصوصا جایی که ذکر باشه، باز حی علات چون ذکر نیست به جاش حوغله مثلا آورد که ذکره، بهش گفتیم نه یارا حوغله را آورد که ذکره، یا اذان آورد. حالا اگر آورد در نماز، آیا این نماز باطله یا نه؟ صاحب جواهر میگه فیه وجهان مبنیان، قشنگ گوش کنید ببینید صاحب جواهر حرفش شما میپذیرید یا نه. میگه فیه وجهان مبنیان، مبنیان بر چی؟ بر این که علا ان این ذکری که میخواد بیاره چون گفتن نیار بیاره، این حرامون به تشریع، حرام به تشریع نبوده. آیه یخرج و بذاله که ان ذکریه، حالا که حرام است و تشریعه، این خرج عن ذکریه، اگر بگیم خرج نماز باطل، نماز باطل، چون برای که بهش گفتی بگیم نیار آورد این نماز باطل.
و اگر بگیم نه این از ذکر بودن خارج نمیشه، الله اکبر لا اله الا الله بازم ذکره، از ذکریت خارج نمیشه. پس چی میشه اگه من بیارم ان ذکر سائق، یعنی جائز، ان ذکر سائق فی الصلاه خارج میشه، از ذکر جائز، نه از ذکریت بیرون بیاد، ذکره ولی ذکر غیر جائز است. اگر اینو گفتیم، این دو تا احتمال، میفرماید بنابر احتمال اول نماز باطله، بنابر احتمال دوم نماز صحیحه. و خودش میگوید ولا یخلصانی منهما عن قوتن، صاحب جواب میگه به نظر من دومیش خالی از قوت نیست. بعد میگه مفصلش انشاءالله در باب قرائت میاد، اونجا انشاءالله بحثش مناسبت صحبت میکنیم. ایشون میفرمه شما الان اشکال به من داری میکنی به صاحب جواب؟ من که حالا چیز نگم، میدونم من که نقل قول کردم، اشکال نباید کردن نقل قول، نه نه نه، حرف صاحب جواهر رو من نقل کردم، همیشه در نقل قول اشکال نفرمایید، چون باید که من ناقلم، من اینجا کتک بی خودی میخورم، مواظب باشید، من ناقل دیگه، من کاری نیستم، هر وقت خودم نظر دادم شما چیزی بگید وظیفه دارم که دفاع ازت بکنم. راست میگید، اونجا داره اشکال میکنی، بود تا حالا کجا بودی؟ شما کجا آید؟ من آمدم مسئله دیگه، خیلی خوب، حالا میگیم چش حالا سهم کنیم، اون چه رفتی به اونجا داره اینجا لباس در اینجا باید صحبت میکنی، سهم کنیم تو میگه آید سهم کنیم هر شبت تو مبارک تو که خب حالا این چی میشه مسئله؟ حالا به نظر شما از این دوتا نظر کدوم بهتره؟ یا الله بسم الله الرحمن الرحیم، آیا حرف صاحب جواهر بهتره یا این که حرف اولی؟ اگر گفتیم این حرامه و از ذکریت خارج میشه باطل نماز، ولی اگر گفتیم ذکر جایز نیست باطل نیست، به نظر ما عرض میکنیم به نظر ما میرسه این فرمایش آقا قابل اشکال باشه. حرف صاحب جواهر من خیلی چنگی به دلم نزد، حالا بازم با شما در میان میذارم ببینم شما حاضرین نظر مبارکتون به چی منتهی میشه. ما میخوام به صاحب جواهر بگیم که علا کل حالین جوازش محل اشکال است. علا کل حالین جوازش محل است. چه بگیم به آوردنش و حرام شدنش یخرج عن الذکریه، چه بگیم لا یخرج عن الذکریه، به هر دو صورت باطله الا فی صورت واحده. ان شاء الله میخوام یه خورده ذهنتون رو باز کنم، در یک صورت فقط میشه گفته بشه و الا لولا ذلک محل اشکاله. چطور؟ برای خاطر اگر قرار شد ذکری باشد که ذکر و آوردنش حرام است در صلات، برای اون ذکره، برای شارع گفت حرام است این ذکر تو نماز بیاری، من اگر بیارم نماز تو میشه جایز بشه؟ مگه میشه؟ اگر ذکر بود و کان حرام آوردنش، آیا عمل حرام را در نماز بیارم این نماز صحیحه؟ مگه میشه گفت این حرف؟ نمیشه. پس بنابراین علی کل حال اگر حرام باشه مسلم که جایز نیست. اگر حرام باشه، حالا ولو بگو ذکره باشه، کل ما حرم استعماله فی الصلات، اگر حرام شد بیارن، اگر جزء نماز باشه، ایو خارج از باشه، نه مثل که من چشمم تو نماز نگاه به نامحرمم بکنم، نه نماز باطل نمیشه. چرا؟ این ربطی به صلات نداره. ولی اگر گفتن یک جمله فی الصلات حرام شد، گفت که حرامون علیک انک این تذکره هذه الذکر فی الصلات، نباید بیاری، شاهدش اینه. مگر آمین گفتن تو نماز، بعضی از آقایونو ببینید آمین میگن ذکره، چون استجبه دیگه، بعضی از علما نوشتن دیگه آمین میگن در نماز، بعضی از آقایون حتی فتوا به کراهت دادن، نمیدونم مطالعه بفرمایید شما، من از خودم چیزی نمیگم، بعضی گفتن کراهته. احسن رخزه لای عجوز یکتون یکتون دیگه همین آمین گفتن تو نماز، ما این که اگر ذکر باشه گفتن حرامو الان نظرمون که نمیشه بیاری تو نماز، باطل نیست. بله دیگه. پس بنابراین اگر ذکرم باشه و شارع حرامش کرده باشه آوردن، یعنی بگه لای عجوز این که این ذکر رو در نماز بگی، چون نفس جوز میخواد تو نماز قرار بگیره، مسلم نماز باطل میشه. لا فرق بینه هما به این که به حرمت تشریع یخرج عن الذکریه، نه مگر اینکه دلیل ذکر مطلق بتونه اینه بگیردش. دلیل ذکر مطلق نه به قصد الحکایه، این خرج از فرض مسئله ما. یعنی اگر دلیل ذکر مطلق در نماز داشته باشیم، یعنی بگد یجوز و ذکر المطلق فالصلاه، هر ذکری تو نماز جایزه، هر و اینم بخواد قصد ذکر مطلق نیست، سلام علیکم تو نماز آقایون میگن که اگه سلام میخواد جواب بده قصد بکنه قرآن رو، نظرتون هست؟ بعضیا میگن اینجا اگر بیار بخواد قصد بکنه با گفتن الله اکبر ذکر مطلق رو، خب قصد بکنه دیگه حکایت نیست. وقتی من بهت میگم نباید بیاری، وقتی بیاری چی میشه؟ از چه حال خوبی؟ حالا از هر باب باشه، حالا هر باب حرام باشه دیگه، حرام حرامه دیگه، حالا تحت هر عنوانی باشه حرامه دیگه، فکر نمی کنم برمی کنم. مبتلو؟ نه اقول امبتلو، نه نحن اقول مبتل، کل ما کان حراما اذا اتیه بها حرام یبتل الصلاة، اگر حرام شد اینه دیگه، مگر حرام نباشه باشه فرق نمی کنه، هر چی باشه اگر حرام کنه شارع، اگر حرامش نکنه نه، حرام نباشه نه. ولی اگر شارع گفت حق نداری این سوره رو در قرآن بخونی، حق نداری بیاره، بنابراین به نظر ما میرسد فرق نمی کنه، مگر قصد بکنه ذکر مطلق را و گفتیم در ذکر مطلق جایز بشه، اینم خرج از مورد البحث، چون ما موضوع حکایته دیگه، اگه ذکر مطلق بازه حکایت نمیشه. پس به نظر حقیر میرسه علا فرض المخالفه مطلقا نماز حرامه،
توجه داری چی میخوام بگم؟ مگر اللهم الا ان یقال. اینم بذارید برای خاطر خلاصه تفهیم مسئله علمیتون. این دیگه خیلی جنبه علمی دارد. این جمله که اللهم رو داره میخوام بگم، بعضی از آقایون خیلی میخوان مسئله رو به دقت علمی ببرن، اینه میگیم اللهم الا ان یقال. مرکز حرمت چیه اینجا؟ اونی که حرامه متعلق الحرمت چی حرامه؟ تشریع حرامه، درسته؟ وقتی من بهش میگم نکن، تشریع میشه نمیشه؟ تشریع یعنی چه؟ یعنی ادخال مال سفدین فدین. بله؟ پس خود ذات این عنوان خارجی متعلق تشریع نیستا، اون عنوانی که من میخوام داخل کنم اینی که در دین، این حرامه، این اتحاد نداره با خود ذکر. ذکر به نفسهی ذکرون، به نفسهی مستحبون، به نفسهی مطلوب و شارع، ولو این که به عنوان تشریک داره میارم چیه فعلا، این از بابون اشتباه عنوان امرو نیاتون باشه. بیاییم بگیم این ذکری که داره دیگه هم مرکز و للحرمه و هم مرکز للاستحباب، بما انه ذکرون به صلات، اشکالی نداره، اشکال نداره، نماز باطل. بما انه این عملون که یستقو علیه عنوان و تشریع، نحن نعاقب علیه، من عقاب میشم. آقا فلانی علوی تو چرا این آوردی تو نماز؟ حالا که آوردی میشین کتک بخور. پس هم کتک بخورم برای تشریع، هم نماز درست باشه و ثوابم به من بدن، لعنهو ذکرون. حالا اگر آقایون به نظرشون میشه در امر عبادی اینجوری گفت، در غیر عبادی اشکال نداره، بنده اجازه دادم، من چون قائل به اجتماع امر نهیم، قائل به اجتماع هست، جایز میدونم، اما در غیر عبادیات، در عبادت میشه این حرف زد؟ ما گفتیم در عبادت مشکله، ما یتقرب و به کیفیت ممکن وضو فرق نمی کنه، وضو باشه اون عبادت دیگه همش. بله بله، خب اونم همینطوره، اگر متحد بشه با عمل عبادتش اشکال داره، ولذا اونا آقایون مفتل میدونن دیگه، برای همین جد. ولذا من خواستم اینو بنویسید تو کتاباتون از نظر علمی بیان بشه که بنا به قول اجتماع و جواز اجتماع امر نهی اینی میشه درست کرد، ولی فعل عبادت مشکلون. چرا؟ برای که چیزی که مایه تقرب و به نمیتونه مایه تبعد یا تقرب و به قرار بگیره، منی که عمل حرام درش آوردم دیگه نمیتونه متقرب بش بشم. اینی که ما در عبادات اشکال کردیم، این از نظر مقام مسئله اینجا. خب نه عبادتش ملش، اون جهت اجتماعش اشکال نداره دیگه، ما جمع بین العنوانه رو اجازه دادیم، توجه داری چی میخوام بگم؟ اون اشکال نداره، ولی در عبادتی خورده کار اشکال مشکل میشه. در عبادت بشه متحد بشه ما یتعلق به، هم ان یتبعد به و هم ان یتقرب، نمیشه دیگه، چیزی که ما یک مبعدن نمیتونه مقرب باشه، از اون جن ما شوید. البته هم تا امام زیاد از آن هستن که در عبادات اشکال کردن. خواستم علمیت مسئله رو تو جزواتون بنویسید، ان شاء الله نگن استاد یه چیزی گفت آقایونم بله بله گفتن، آقا نفهمی چی بگه اینجا، اینجا کجا جای چیه؟ نه اونا دیدیم مطالعه کردیم فهمیدیم. خواستیم به تو اصلاح، خدا رحمت کنه مرحوم استاد دامادمون، مرحوم آقای داماد میفرمود گاهی بعضی حرفا رو اگه نزنی یا یه خیال بکنه استاد نفهمیده، خبر نداره دیده، حالا خیلی لزوم نداشته بره تو اون وادی. اینم راجع به این قضیه. خب بگذرم راجع به این. حالا که سخن به اینجا رسید عزیزان، مطلب رو تا اینجا متوجه شدید در نماز فریضه. اینجا ما یه سلسله فروعاتی داریم، در این فروعات میخوام وارد بحث بشیم در رابطه با مسئله استواء و حکایت، از اینجا سر این چشمه باز میشه. پس بنویسید الفرع الاول، فروعی در اینجا هست، بذار من یک یک این فروع براتون عنوان کنم، ذهن مبارکتون باز شه. فرع اول، الاول چیه؟ خب آقا بنا شد استحباب و حکایت از آن باشه، چشم. خب در هیئات قرار شد که هیئات رو عوضش کن، به جاش مثلا حوقله بذار، بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی. بسیار خب، حالا بفرمایید آقا جون، خیلی معذرت میخوام، بی ادبی نباشه، حالا بنده رفتم توالت به قول امروزی ها، رفتم مستراح به قول قدیمی ها، رفتم جای استراحتگاه، خلاص
در مستراح بودم و صدای مؤذن بلند شد به اذان. رسید گفت حی حی علی الصلاه. بنده الان توی توالت اگر هستم حکایت بکنم حی علات را یا نکنم؟ بگم لا حول ولا قوه الا بالله میشه؟ حی علات رو بگم؟ این اول کلام فهمید میشه. اجازه بدید الان چشمم من میگم اجازه. اینجا اشکال کردن آیو که حی علات رو بگه، شما تو والد نگو دیگه. چرا؟ فرمودن مگر نگفتن آیو در جان؟ بله بگه لا حول. او به عکس میگی شما بدتر شد. نه من میخوام بگم اینو نگو، سم کنی الان میگم. نه 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 اجازه بدید الان من میخوام به عکس بگم. حالا عرض میکنم این چشمم اونم بیان میکنم، اجازه بفرمایید. آیان برمودن شما دیگه در توالت اگر نشستی حی علات رو دیگه نگو، به جاش بگو لا حول ولا قوه. چرا؟ میگه برای که نشینید مگر آیون فرمودن که در توالت انسان که نشسته علی الخلا تکلم به کلام آدمی کراهت داره. در توالت جای صحبت نیست، کراهت داره صحبت کردن. الله اکبر، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ذکره، ذکرش اشکال نداره، درسته. اما در مثل حی علات که لیس به ذکر و کلام آدمی نباید تو توالت گفته بشه. بعد چی بگم به جاش؟ بگو لا حول ولا قوه الا بالله. بله خب دیگه، حالا ذکر این ذکر نیست، کلام آدمیه، کلام آدمی. خب کلام آدمیه من چه کارش کنم؟ بهش بگو لا حول ولا قوه الا بالله. فرمودن که بین عموم دلیل الکراهه، حالا دقت کنید من یعنی چی میخوام بگم. گفتن بین دلیل عموم الکراهه که گفته کراهت دارد سخن گفتن در توالت مطلقا، یعنی چه کلام خودمون باشه چه کلام حی علی الصلاه اینا باشه، عمومش بگیره دیگه. و بین عموم استحباب الحکایت مطلقا، یعنی حتی در خلا هم اگر هستی میتونی حکایت بکنی حی علاق رو بگی. این دوتا عموم با هم تعارض میکنه، نمی کنه آقا جان؟ تعارض میکنه. نسبت چه نسبتیه؟ عموم من وجه دیگه، الحمدلله عنایت دارید، درسته؟ آمین من وجه، درسته؟ محل تصادق کدامه که دوتا با هم تعارض میکنه؟ همینی که در توالت نشستم حالا بگم حی علی الصلاه، ادله کراهت میگه نگو، درسته جانم؟ ادله استحباب حکایت میگه بگو. بین این دوتا تعارض میکنه، اینجا کدوم را مقدم بداری؟ اینجا دیگه اون حرفایی که الان براتون در فریضه گفتم اینجا میاد؟ اونجا دیگه نمیاد این حرفا. چرا؟ برای خاطری که در اینجا دلیل مقابلم امر کراهتیه، دلیل کراهته، درست آقا؟ اینم استحباب اونم کراهت، هر دو دلیل غیر الزامی، تعارض بین دلیلین غیر متعارض، درست آقا؟ الزامی که نیستن که، هر دو مثل همه. اگر بنا شد که دوتایشون مثل هم باشن، پس اینجا مرکز تعارض کامل کاملی، دوتایشون به هم تعارض میکنن. اینجا کدام رو موجه قرار بدیم عزیزان در جلسه درس؟ به نظر شما کدام رو مقدم بداریم؟ میگیم دلیل و استحباب الحکایت مقدمون علی دلیل الکراهه، دلیل استحباب الحکایت مقدمون علی دلیل الکراهه. چرا؟ این تعارض آن مخاصمه. میگیم برای خاطره که لوجود نص خاص هنا فی الحکایت، نص خاص در اینجا داریم که میگه آقا در اذان بگو توی توالت. چی رو بگم؟ همشو بگو. روایت محمد ابن مسلم حدیث یک باب 45 اگر یاد آیون باشه، فرمود اذا سمع المؤذن یؤذن، اگر میشنوی قال کما یقول المؤذن فی کل شیء، گفت بگوید کسی فی
کل شیئن، همه رو بگم. کل شیئن نمیگیره هی علات رو؟ این روایت که میگیره، نمیگیره ظهورش در فصول همه هست یا نیست. این میرسونه حکایت پل جمعی یقول کما یقول المعظم فی کل شیئن، یعنی حتی هی علات رو هم خودشو بگم. درست؟ باز میبینید در روایت دیگر محمد ابن مسلم بالخصوص در خلاء گفته، گفته قل کما یقول المعذن و انت علی الخلاء، میگه بگو اگر در خلاء هم. حدیث دوم همون بابه بگو. حدیث سلیمان ابن مقبل که قبلا نوشتی، حدیث سه باب هشت، باز اونجا داره و انت علی البول والقائد، عبارت ببینید حدیث رو قبلا نوشتید. سلیمان ابن مقبل میگه بگو کما یقول المؤذن و انت علی البول والقائد، چرا؟ لان ذکر الله هست. پس میبینیم همه جا رو خصوص خوالد را نص ترجیش از این بابه ها نص خان در این مورد وارد شده، نه فقط عمومه های موقع عمومه عموم حکایت عموم. اما یه موقع نفس میاد خصوص بیت الخلا رو میگیره، وقتی گره اونم به زمینه روایت محمد مسلم که داشت فی کل شیئه میرسونه چی؟ همه رو بگم، یعنی حتی هی علات رو هم میتونه. پس این دلیل استحباب مقدم میشه، چه آن که من حرف علامه رو بگم، علامه نوری رضوان الله تعالی علیه، علامه نوری حرف بالاتری گفته. ببینید این حرف ایشونه میتونی قبول کنی شما فضلا یا نه؟ آدم مطالعه کنه تو کتاب ها گل گیرش میاد. علامه نوری رحمت الله علیه در کتاب وسیلت المعاد بیان فرموده اصلا معذرت بخوام از آقایون، ببخشید چه اشکال داره بگیم هی علات هی علال فلا هی. اصلا اینا ذکرن، اصلا اینا ذکر هست. چشم الان میگم دل شما به دست میگم خوشحال بشید، چه اشکال داره بگیم اینا ذکر هست؟ چرا؟ برای چی؟ میفرماید برای خاطری که درسته که هی علی الصلات خودش حساب کنی به نفسی کلامون آدمی، راست میگی، یعنی لیسه به ذکر، لیسه به ذکر، ولی چون خدا توی اذان که مجموعه اذان عبادتون املا مجموعه اذان عبادتون یا لیسه به عبادت، مجموعه اقامه عبادتون یا نه، بله قصد قربت میخواد دیگه، قصد قربت نمیخواد. شارع آمده اینه در اذان موضوع قرار داده، در قصد قربت جای اذان قرار داده، این نفسش خودش میشه ذکر. وقتی شارع آمد گفت ولو کانه این که خارج اگه بود ذکر نبودا، ولی چون شارع اینه در عبادت قرارش داده و چون در عبادت قرار داده یک یسیر و جز امن العباده فیکون و حکم و حکم و ذکر. پس من اگر در اینجا توی توالتم بگم هی علی الصلاحیت اشکال نداره، چرا؟ ولی که ذکر گفتم نه کلامون آدمی، این ذکر رو گفتم. حالا من این بیانیشون رو یک مثالی خودم دارم به توضیحاتش رو میخوام بیادم، وقت ما دیگه ایجاب نمی کنه. باشه انشالله پس فردا، فردا آقایون دسته بیارم برای خاطر روزه منزل. جزاكم الله خيرا ان شاء الله التماس دعا.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، اذان و اقامه، دوشنبه 11 هفته 79 برابر با 4 رجب المرجب 1421.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز چهارشنبه در رابطه با فرمایشات مرحوم علامه نوری صاحب کتاب وسیله المعاد در این گروه بودیم که ایشون میخواستن بفرمایند که این حیعلات هایی که در اذان هست امکان دارد کسی بگوید که اینها اصلا دیگه کلام آدمی نیستن که ضرر بزنن، به این که بخواد بگیم در خلا اگر هستید حیعلات رو نگید چون کراهت داره، ادله که میگه در خلا نباید آدم صحبت بکنه این ادله اینجا رو نگیره. چرا؟ برای که ایشون فرمودن وقتی که این حیعلات ها جز به اذان شد و اذانم گفتیم مجموعش عبادت هست و ذکر است، خب معناش این میشه اینم حکم ذکر رو پیدا میکنه دیگه، عنوان کلام آدمی به این صدق نمیکنه. تا نتیجهش این بشه که بگیم در بیت الخلا صحبت کردن به حیعلات کراهت داره، این دلیل کراهت دیگه رسو نمیگیردش، این موضوعا خارج میشه از دلیل کراهت. این فرمایش ایشون میخواست این کار بگه، اگه این فرمایش رو بخوایم بپذیریم خب دیگه اصلا معنای موضوع خیلی عوض میشه و ما بیاییم تأیید بیاریم مطلب ایشون رو ولو ایشون نفرمودن، ولی ما به کمک ایشون تأیید بکنیم این نکته رو، بگیم که ما یشهد و علا ذالک، این مثل که خب در سلام هم همینطوره، سلام رو آیون میگن کلام آدمیه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینا همه کلام آدمی. خب این السلام علیکم خب تو نماز میاد، این که کلام آدمیه. خب حالا چی میخوای بفرمایی شما؟ میخوام این کلام السلام علیکم وقتی تو نماز آمد، این دیگه نمیخوام بگیم کلام آدمی است که مبطله. چرا؟ برای که ما میبینیم رو اون فتوایی که علما دادن، مراجع تقلید فتوا دادن که اگر انسان در وقت نماز فریضه یه موقع ببینه نماز آیاتش داره قضا میشه و میخواد نماز آیات رو بیاره بناگذاری کنه تو نماز، مثلا دو رکعت نماز ظهر خونده، مثلا دو رکعت نماز عصر خونده، نماز آیاتش داره قضا میشه ولی نماز عصرش وقت داره، میگن بنا بذاره، یعنی سر دو رکعتی نماز توقف میکنه، نماز آیات رو وسطش میاره، بعد از نماز آیات تمام شدن بقیه نماز رو ادامه بده، بناگذاری کنه نسبت به ما بقی. و اینه در شلامه خواندید دیگه، تو شلامه داره که اگر اخ وقت اهدل فریضتین زیر شود و وقت دیگه موسع، یجوز و این که بناگذاری کنه، یعنی ادخال و سلاتن فی سلاتن اخرى، ندارن مگر آیون ادخال و سلاتن فی سلات. خب حالا اینجا مسئلتون این نمازی که من میخوام بیارم توی وسط نماز و روش بناگذاری بکنم، خب این نماز مگه سلام نداره؟ سلام داره دیگه، خب این سلام که کلامون آدمی یا خب اگر بناس کلام آدمی مبطل باشد و اشکال داشته باشه، پس این نمازی که میخوام توش بنا بذارم باید نماز باطل بشه که چطور شما نماز بعدی رو میتونی بنا بذاری؟ چگونه امام علیه السلام فرمود بنا بود فتوایی که اجازه بناگذاری کردن، فرمودن میتونی نمازی دیگر توی نصر نماز بیاری با اینکه السلام علیکم هم باید بگم بر نماز آیات، معذالک اشکال نداره. وجهش چی میشه؟ وجهی که باید به همین رایی که جناب مرحوم آقای علامه نوری فرمودن باید باشه دیگه، بهم بگیم درسته که السلام علیکم و رحمت الله این سلام کلامون آدمیه، ولی لولا کونو جزءا للعباده، ولی اگر سلام جزء العباده شد و تسلیم جزء عبادت شد دیگه یخرج عن وصف کلام الادمیه، و اون معنا دیگه کلام آدمی نیست که مبطل باشه، به تحت این عنوان باید درست بکنیم راهش اینه دیگه. خیلی خب ما میخوام موضوع رو به دست بیارم، نه باز قرار نبود اشکال بکنی که مباد دیگه متوجه شده باشی، ببین موضوع رو میخوام بگم، نمیگم اونجا دلیل خاص نداری، دلیل خاص که آمد، دلیل خاص یعنی چه؟ نه این خاص میگه اشکال نداره، پس من میگم این کلام چیه؟ نمیگه که خاطر کلام اون آدمی و اشکال نداره، من میگم این کلام آدمی نیست یا نه باشدم خود شعار اجازه داده اینجا میشه همونجا میشه، چه فرق میکنه؟ احسن. خب ما هم همینی میخوام بگیم، من این ذکرون تمام شد، ما هم همینی میخوام بگیم، مگر ما آقای نوری هم که بیشتر از این نمیخواد بگه که
چه اشکالی داره؟
دلیل که دوتا دلیل هم دیگه. خب ما فرض ما دلیل دیگه، نگاه کنید چی میگم، فرض ما دلیل حکایت. ببینید دلیل حکایت عمومه، دلیل کراهت کلام در توالف هم عمومه. فرض دلیل دوتا دلیل دیگه. حالا تعارض کردن در موضوع واحد، این در موضوع واحد تعارض کردن کدوم مقدم میشه؟ این در صورتی که این کلام آدمی باشه، ایشون مقدمه. وقتی جعله جزءا للعباده، دیگه این حکم عبادته، دیگه جزء کلام آدمی نیست که بخواد بگیم مفتل باشه یا در توالت صحبت کردن کراهت داشته باشه. این فرمایش مرحوم نوری را اگر کسی بپذیرد، نتیجه کلام ایشون چی میشه؟ نتیجه کلام ایشون ما باز تمرسی کردیم. ببینید اون دلیل تقدم در صورت کلام آدمی، توجه نکردید گوش بدی چی میگم. اگر کلام آدمی باشه سخن در تقدیم و تقدمه، ولی گفتی ذکره دیگه، تقدیم و تقدم نمیخواد که از همین دیگه کاری به این نداره. ایشون داره میخواد کل شما مزید که محصف پرد افتادی و کار به تعارضشون نداره. رسما میگه عبادت که در روایت داره از آن کلهو ذکران تمام شد ذکر، چون کار به اینجا نداره. بدون میخواد بگه این ذکره، وقتی ذکر شد دیگه اصلا معنای تقدیم معنا نداره که اونجوری. چی میخوام بگه؟ اگه ذکر شد، ذکر الله که دیگه اشکال نداره. تو ما میخوام این ذکر اگر کلام آدمی باشه ولم یکن ذکرن، حالا میریم سر تعارض. ایهما یقدم؟ باریکالله آدم ان شود که پس ان شاء الله متوجه شدید. این فرمایشات مرحوم آقای نوری را اگر قبول کنید، در موضوع توالت و بیت الخلا رفتن حرف ایشون رو خب میشه تا حدی قبول بکنید. اون اشکال فعل جملهشون در بیت الخلا مهم نیست، یه امر کراهت، ولی در مثل صلات فریضه خود سخت قبول کردن ما در صلات فریضه. چرا؟ به همون اشکالی که من خدمتتون عرض کردم نسبت به صلات فریضه، ما شبهه در اصل اقتضا رو داشتیم که آیا ادله حکایت عمومیت به نوعی دارد حتی صلات رو بگیرن؟ شبهه در اقتضا هستا، نه شبهه در مسئله مانعیه. همین که من پیروز خدمت رو عرض کردم راجع به اصلا، صحبت در اینه. و چون شبهه در اصل اقتضاست اونجا یخ کرد، اما در مسئله خلا روایت منصوصه، علل بول و الغایت فی الخلا منصوصه. این خیلی خوبه، در مثل خلا و اینا ایرادی نداره. اما ما یه روایت نداشتیم در حال نمازم تو حکایت بکن، داشتیم این روایت ما براتون قرائت کردیم. یه دونه نماز داشتیم در حال صلات هم بگد که حکایت کنه از آن رو، نداشتیم. فقط عبارت از عمومش من سمع قول و چیز دیگه نداشتیم که من سمع قول المعذنه یعذنه، میگفتیم اطلاق من سمع صلات رو هم میگه و الا چیز دیگه که نداشتیم که. پس احتمال شبهه در اونجا باعثه که در فریضه مشکلون که ما بگیم در نماز فریضه پس میتونه اذان رو بگه حتی مع حی علات، حتی مع حی علات یشکل اشکالش از اون ناحیه. و الا اگه حرف علامه رو بپذیریم خب حرف بدی نیست، اون اصل موضوع قهرا دست میخوره دیگه. روشن شدید ان شاء الله چه عرض میکنم؟ بنابراین پس الحمدلله این فرع هم تا به حال روشن شد. میریم سراغ فرع دیگه. هر دیگری که در اینجا هست برادران بزرگوار و فضلای مجلس، این شما چی می‌فرمایید؟ برای دیگر اینی که خب حالا حکایت مستحب بود، چشم، حکایت از آن خوب انسان بکنه، باشه چشم، حکایت خوبه. بفرمایید که آیا اگر بنده مشغول خواندن قرآنه، داره قرآن میخونم، من مشغول ذکرم، داره ذکر و ورد دعای امام زمانه میخونم، مشغول عمل به نظرم، داره نظر کردم، داره عمل به نظر میکنم، در مشغول خواندن صلاتم، آیا اینجا هم من استحباب حکایت داره؟ اگر بناس حکایت عمومش ایجاره بگیره بگی حکایت داره، معنای این که حکایت مستحب به حتی در حال نماز، حتی در حال قرائت قرآن، یعنی چه؟ استحباب حکایت داره یعنی معناش اینه که دیگه قرائت قرآن استحباب نداره؟ معناش اینه که دیگه نماز خوندن استمرارش ثواب مستحب نیست یا واجب نیست، یا اینکه نه اون در حال خودش ثواب هست، ندبه مستحبه، اینم مستحبه، حکایت هم مستحبه، استمرار و القرائه هم مستحبه، استمرار و صلات در نافله اگر هست مستحبه، در واجب اگر هست وجوبش هست، الا اون مقدار حکایت از این که نظر مبارکتون بود. حالا هرکس حالا نماز نافله رو بیاریم راحت تر، حال فریضه رو نمیخواد بیاری که هی بیا زحمت بیفتی من درد سر اگر بگم، نافله رو بیاریم. استمرار در قرائت نافله مستحبه. خب بفرمایید مستحبه یعنی چی؟ یعنی هر دو مستحبن، هم حکایت هم قرائت هم استمرار و صلات هر دو مستحب با همن. یا اینکه نه معناش اینه که حکایت مستحب است یعنی دیگه قرائت مستحب نیست، استمرار صلات مستحب نیست. این کدوم به نظر شما میاد؟ کلام شیخ رو من براتون بخوانم اول. آیون قشنگ حرف شیخ، خود شیخ هم خدا رحمت کنه، شیخ و طایفه هم مثل کلامش میزی کلام روایتیه، اون همه یک یک کلامشون هم مورد نظر قرار میدن. مرحوم شیخ عبارتشون اینه، مرحوم شیخ در مبسوط دارن اینه فرمودن به این که بله من کان خارج از صلات، در رابطه با همین حکایت ها فرموده این من کان خارج از صلات قطع کلامه، کسی که بیرون نمازه اینجا قطع کنه کلامش رو، و حکا قول المؤذن، حرفش رو قطع کنه و کلام مؤذن رو حکایت کنه، و کذا لو کان یقرأ القرآن، و همچنین اگه داره قرآن میخونه قطع ول کنی قرآن، و قال کقوله، قرآن ول کنه و قال کقوله، به قول معزه، لأن الخبر على عمومه، لأن الخبر على عمومه، چون خبر عمومیت داره، من سمع قول المعزه، کلام شیخ قشنگ گوش کردید. صاحب جواهر بعد از این فرماید که ان جماعت من الاصحاب ایزن، یه دسته از فقهای ما این مطلب رو فرمودن که چی؟ فرمودن من من انهو ازا دخل المسجد، آیون اگر تشریف بردن مسجد برای نماز جماعت، رفتید مسجد، فرمودن ازا دخل المسجد و المؤذن یؤذن، رفتی تو مسجد اعظم به نماز شرکت کنی، دیدید ای مؤذن داره اذان میگه، دیدید مؤذن اذان رو شروع کرد، اذا دخل المسجد و المؤذن یؤذن، فرموده ترک صلات تحیه، ترک کند نماز تحیه مسجد را، ترک صلات تحیه الا فراق المؤذن، نماز تحیت مسجد نخونه تا آقای مؤذن اذانش تمام بشه، لیجمع بین المندوبین، لیجمع بین المندوبین، تا جمع کند بین دو تا مستحب رو، هم حکایت کرده باشه هم نماز تحیت خوانده باشه. اینم فرمایش ادی از اصحاب. خب حالا سخن اینجاست، از کلام شیخ آقایون چی فهمیدید شما؟ آیا شیخ در کلامش که میگه قطع قرآن رو، قرائت قرآن رو رها کنی، اذان رو حکایت کنی، آیا این معناش اینه که یعنی جمع بین دو تا مستحب، یعنی دو تا مستحب که داریم هر دو مستحب بشون باقی سر جای خودش، اینه هم حکایت مستحب هم قرائت مستحب، هر دو مستحب باقی هن، بعد میگه دست از قرآن برداره حالا حکایت بی، اینه کلام شیخ میخواد اینه بگه که صفت مستحب به مستحبیش باقیه با آمدن استحباب حکایت، یا معناش اینه که نه وقتی میگه حکایت مستحبه یعنی دیگه قرائت کردن مستحب نیست،
سال جواهر میخواد بفرماید به نظر من اینه که هر دو مستحبی خودشون باقیه. صاحب جواهر میگه هر دو به صفت ندبیت باقیه، هم الحکایه مستحبون و هم قرائت القرآن مستحب. منتهای مطلب برو ببین کدوم یک اهم است اولاست. اگر قرائت اهمه قرائت رو بخون، اگر حکایت اهمه حکایت رو بخون، اگر چنانچه مثلا مساوی، حال بنده نمیشون دیگه این علمه نداره، من معلوم شد کلامشون، اگر مساوی هم که مثلا مخیرون بین هما. صاحب جواهر میگه این لا یخرج المندوب عن ندبیته، خارج نمیشه، هر دو سر جفرش هست. ولذا اگر این امکن الجمع بین هما جمع بین هما، اگر جایی ممکنه جمعش کنی جمعش کن. مثلا چیزی رو جمعش کنی، میگه من وارد مسجد شدم دیدم داره اذان میگن، چرا نماز تغییر نخونی؟ برو بخون. صاحب جوار میگه برو بخون. چرا آقا میگه نخون؟ بذار اذان تمام شه. نه خیر، برو بخون. آقا داره اذان میگن، خب برو بخون. تو نماز حکایت کن، تو نماز حکایت کن. جمع بین المندوبه میشه، هم صلات تعیید خواندی هم اذان حکایت کردی. صاحب جوار میگه برو سر نماز، برو چونم همتون نماز میبر. الله اکبر، اون میگه الله اکبر، فهم بگو الله اکبر، حکایت کن تو نماز بگو. صاحب جواهر میگه اول جمع بین المندوبه. این آقا چرا یه حرف زد؟ این اصحاب جماعت من الاصحاب گفتن آقا اذان بده تمام شه بعد برو نماز تهیه بخون. چه حرفیه؟ صاحب جواهر نظرش دیگه و میخواد کلام شیخ رو هم بگه، شاید مراد شیخ هم همین باشه و الا اگر نباشه من حرف شیخ رو نمیپذیرم، ولی میگه ظاهرن کلام شیخ هم همین باشه. ما عرض میکنیم به نظر ما میرسد که این کلام نمیشه قبول کرد حرف صاحب جواهر رو. چرا نمیشه؟ صاحب جواهر شما چجوری فرد مسئله رو کردید؟ چجور حساب کردید که میخواید این دوتا رو بگید هر دو به صفت ندبیتش باقی باشن؟ چرا؟ برای که وقتی مؤذن گفت الله اکبر من چیکار کنم اینجا؟ برای من شارع چی تعیین کرده؟ اگر گفته ایها المسلم ایها المؤمن وحک اذان حکایت را، اگر میگه وحک دیگه قرائت نمیشه باشه که. در کل فصلن باید حساب کرد، کل فصلن من الفصول الاذان. در اینجا شارع وظیفه من چی قرار داده؟ وظیفه من چی؟ اگر گفته حکایت کن، حکایت کن یعنی چی؟ یعنی کلامت رو رها کن، به جاش بگو الله اکبر. خیلی خوب. وقت اگر قراره که میگه وقت کلامک، مثل این که بگه رها کن کلامت رو، وترک القراءه و حق وحکه، قرائت رها کن، حکایت بکن. خب اینجا اگر اینجور دلیل بیاد، این معناش اینه که هم قرائت مستحبون و هم حکایت مستحبون. اینه یا نه؟ میگی در خصوص این لحظه، در خصوص این آن چیشی مستحبه؟ حکایت. حکایت مستحبه دیگه. حالا اول کلام اصلا ما میخوام ببینیم آیا در ظرف این استحباب، ببینیم شما اگر اهمیت هم چه اهمه؟ نه اهم که شد معناش که دیگه اون مستحب نیست در مقابل اون، لو ترک میشه. ببینید معنای اهم مهم اینه دیگه، لو ترک. اما اگر لو لم یترک چی؟ آره دیگه، اگر نیارم راست میگه مستحب، ما حرفی نداریم. اونی که حرفی، اونی که صحبت ما اینه که من میخوام امتثال امر الله رو بکنم، در این لحظه کدومو بیارم؟ شاره میگه حکایت کن یا میگه قرائت بخون؟ ببینید قشنگ دقت بکنید چی میخوام بگم. مثل ما آقای صاحب جواهر میگیم چی منظور شما از این که میگید که شیخم که میگه قطعه، شاید مرادش حرف من نمیشه. سری که حالی را که میگه الله اکبر، من در اینجا تکلیف به چی دارم؟ بله تخییر میخوایی بفرمایید، تخییر باید اینجوری فرض کنید، بگی که انه شارع در این لحظه برای من گفته اختر احدهما را، این میشه راست میگی. بیا بگیم نتیجه الجمع بین دلیل الحکایه و بین دلیل الغراءه چی میشه؟ یعنی انت مخیرون بین الاول به هذا او عمل به هازا، اما باز عمل به هازا او به هازا دوتا مندوب نمیشه ها، یکی عمل میکنم من، مطلب کدوم اختیار کنم؟ هر کدوم دلیل میخواد، هر کدوم دلیل میخواد. اگر بگید آقا دلیل ها با هم دیگه برابره، بله، ولیکن الکلام فی اصل دلالت القضیه یزور احنا لان العمل لا یمکن الجمع بینهما، اشکال فی جمع العملیه، در عمل چیکار کنم الان؟ بگم الله اکبر یا بخونم قرآن بخونم؟ این سوال اینه. بگید مخیرون، باید بریم دلیل ها ببینیم در دلالتشون آیا برابره، در حالی که حکایت رو چی میخواه بکنی شما؟ یخل یخل فی المبالا، لا لا بالمبالا، لا لیس الکلام من حیث المبالا قد ادری ولیکن لا یخل بالمبالا، انما الکلام فی هذه اللحظه لحظه الحکایه، الحکایه مستحبه او الغرائه، دلیل حکایت که به من میگه قل به ما قال المؤذن، اگر بگیره اطلاقش ها، نگیره نه ها، اگر گفت این قل به ما قال المؤذن اینه بهش کافید، قل یعنی چه؟ یعنی وقت القرائه وقت الاذان، معنیش اینه دیگه، قول اینه، مثل که الان بنده اجازه بدی الان من دار صحبت میکنه، الان اجازه بده آقای اجمالی بگم، الان من دار صحبت میکنه، الان داره آقای اصلی صحبت میکنه، اگه بهش میگن آقا از اون حکایت کن، این حکایت کن یعنی چی؟ باریک الله کلامت قطع کنی، یعنی که این مستحب به اونی که دستت ول کنی چی رو به جاش بذاری؟ میشه گفت که همونی که دستت هم مستحب به، حکایت هم مستحب، اگه بخوای اینجوری بگه به تخییر باید بگه دیگه، در حالی که این مبتلی برای این که آیا عدله حکایت، آیا حکومت نداره برای عدله اینا؟ اونی باز ثابت کنید، اگر کسی بیاد بگه ما عدله میشه، مرحوم شیخ میخواد اینجوری بگه عدله حکایت حکومت داره، چرا؟ چون ناظره به اینه، ببینید عدله حکایت ناظره به عدله اولیه، عنوان عدله اولیه، یعنی اینا میخواد بگه آقایی که داره صحبت میکنه، نافله داره میخونه، قرائت داره میخونه، ذکر داره میخونه، حکایت میاد ناظره، حکومت داره، یعنی آقایی که قرائت میخونی، آقایی که داره نماز میخونی، آقایی که داره صحبت میکنی، رها کن به جا شکایت بیاد، عدله حکایت حاکی حکومت داره بر عدله اولیه، معنای استحبام من خود به ما بیان چی؟ جمع میشه؟
بله.
این که دعوا با هم نداره، سب کنم بهتون بگم این که وان از آن حکایت بکنم و بر قرارت بکنم، این کجاش مثلا جای توقعون بوده که اشکال نه، ولی زاد در جمعش مثال میزنه در اصنا میگه تحییت رو بیاره فی اصنا ها، یعنی چه؟ یعنی میخواد بگید اونجا قابل جمع هر دوه، یعنی انه عمل به هر دو کردم، همون جگه ما اشکال کردیم اونجا، حالا اشکال کردم، ما همین میخوام بگم ایشون رفته ملاحظه مجموع رو کرده، خود کم لطفی کرده، خلاف فرضه، اونی که آقای شیخ رحمت الله علیه میخواد بگه خود حال الحکایه رو داره میگه، ببینید بگردم تو، من همین میخوام بگم قبل از اینکه صاحب جای رو مجموعی برده، ببینید میخواد بگید در حال حکایت، سوال من اینه، حال حکایت به نظر مبارک شما اگر بگیم عدل حکایت میگیره، به نظر مبارک شما با دلیل اقرا القرائه که نیست، میخواد مستحب به قرائت به نظر، این دو تا رو کنار هم بذارید، این دو تا میخوام ببینیم اینه، این جمعش چی به نظر مبارکتون میاد؟ ما میگیم یکیش مستحب، دیگری لا، به معنای لا یعنی چی؟ یعنی ادله حکایت میاد میگه استحباب القرائه در این مورد در همون حال فصلا حکایتا لزوم نداره دیگه، استحباب نداره، شما اینجا بهش چی به حکایت دیگه؟ بله لو ترکه باشه قبوله، من حرفی ندارم، لو ترکه مثل همون ترتبه دیگه، نیست اگر میخوام نمیخوام حکایت بگم، استحباب قرائت سر جای خودش هست، ولی منی که میخوام امتثال امر الله رو به نظر مبارک بکنم، الان من اینجایی که میخوام از امر امتثال کنم، کدوم استحباب برای من اینجا هست؟ نفس الحکایه.
میخوام بگم سوال روایت رو متوجه بوده، ولی تو گفتی امکان
خب این امکان نداره یعنی چه؟
در زمان
قصد
امکان نداره.
در زمان قصد مثلا اون جمله چی؟ در زمان چی نداره؟
زمان
قصد،
زمانی که قصد در ازان گفته میشه من میخوام
عبادت کنم نمیتونم. میدونم امکان نداره. میخوام نه قرائت مستحب به واسه اون نه.
ایشون میخواد اگه اهمیت اینجا بیاد اهم و مهم
مستحب می پس خرج از صفت النبیه.
نمیگه
مهم. ایشون میخواد بگه لن یخرج. ببینی ها بگردم تو ببینی اگر من میخوام بگم خرج. ماشاءالله تفاوت من و حرف صاحب جوار اینه. من قبول دارم اهم و مهمو که قبول دارم. ایشون میگه لن یخرج عن صفت عبارت رو میگه من میگم خرجه بگردم تو من همین میخوام بگم مثل در باب نماز ازاله دیگه یادتون باشه موقعی که میخوام ازاله کنم نمازم باز واجبه ماشاءالله احسن من چیزی نمیخوام بگم من میخوام بگم این کموتی صاحب جوایره اگر به نظر مبارک نسبت به بعد میخواد بگه این موالات به هم نمیخوره این که کسی تعارض نداشتی این که همه قبول دارن پس میخواد حال الحکایه رو بگم میگم آقا این حال الحکایه جناب صاحب سوری درستش کنی در حال حکایت هر دو بخواد مگر تخییری بگی اگر میخواد تخییری بگی باید این حاکی نباشه یعنی حکومت نداشته باشه اگر دلیل حکایت حکومت داره معنای تخییر برای داره آقا بگردم و این هر دو دیگه ندارم که من همین رو میخوام بگم در موضوع تحییت هم میرم براتون آقایون بگم که اونجا روشن تحییت هم که صاحب جوار میگه که این امکن الجمع بینهما میگه که حکایت ها فی اصنائها ببینید در پایینش میگه ربط حرف اصحابو میکنه که چه اشکال داره تو نماز و تحییت نماز بخواند حکایت میگه آقا اونجا هم باز بخواند باز حکایت مقدم شد چرا؟ برای که در کل خال نماز وقتی حکایت میگه الله اکبر من نماز بخوانم یا حکایت بکنم باز حکایت و پس پس باید سنجیده بشه نه مجموع صلاتی که میخوام بعد نگوی یارم نیست که ولذا عرض بنده اینه با صاحب جواهر اگر نظر مبارک صاحب جواهر حفظ و صفت و ندبیه فی حال الحکایه مع اهمیت الحکایه من قبول ندارم حفظ و صفت و ندبیه شن ببینید چی میخواد بنویسید اگر میخواد بگه صفت ندبیت باقی به وصف ندبیت با این که دلیل حکایت حکومت داره ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم اگر میخواد بگه نه لولا الحکومه هر دو خوی ما حرفی نداریم که اگه بالا اگه حکومت نبود هر دو قرار مستحب بود بنده مخیل بودم یا اینی بیارم یا اینی بیارم اما خلاف فرض شیخه شیخ میگه وقت قرائت القرآن قطع قرائت القرآن یعنی چه؟ یعنی حکایت مقدمه این حکایت پس این دو نبیت دیگه نداره دیگه پس اینه اما خواستم این نکته رو خدمت عزیزان روشن کنم که ما حرف صاحب جواهر با این بیان ظاهرشون نمیتونیم قبولش کنیم و به نظرم حرف شیخ هم درست باشه صفت ندبیت دیگه باقی نمیمونه با حکایت مگر بگیم نمیگیره حال نماز حال قرائت بله اون شبهه‌ای که بنده خدمتتون عرض کردم شبهه‌ای که من عرض کردم کی بود گفتم بعید نیست اذکر الله مع کل ذاکرین کجا رو داره میگه اونجایی که من خودم مشغول به ذکر نباشم ولی اگر من مشغول به ذکرم بازم بیام حق قطع کنم ذکر حکایتی رو اگر کسی نمیخوام بگم حتما اگر کسی این شبهه بنده رو بپذیره که این اذکر الله لولا ذکر داره میگه اگر اینو گفتید درسته دیگه اینجا مسلم قرائت القرآن مستحب و لل حکایتی مستحب دیگه یک مستحب داری ولیکن هر اینه که میخوان حکایت آقایی تعمیم بدن میگن لعموم الخبر همطوره که شیخ میده میگه شیخ میگه لعموم الخبر تو نافله بیاره وسط تو قرائت قرآن بیاره بنابر این پس این فرمایش شیخ به نظرم درست باشه و اما در نماز تحییت در نماز تحییت آقا اگر قرار شد حکایت حال نماز رو هم بگیره حال صلات رو بگیره خب این بهترین راهش همینه بهترین راهش همین است که چیکار کنید نماز ببنده درسته از اون طرف هم اذان توی نماز حکایت میکنه چیکاری نداره که شما نگید اگه قرار شد بگیره همین مسئله که الان خدمت مثل قرائت القرآن دیگه نافله مثل قرائت القرآن و اگر قرار شد بگیم نه حال صلات رو نمیگیره نه در حالی که نماز میخوای بخونی نمیگیره خب اگر قرار شد نگیره من وارد مسجد شدم الان اینجا اذانم شروع شد تحیه هم هست بر من چیکار کنم حالا اول که هم اول وارد شدم قرار شد حال نمازم حکایت نگیرم و هنوز به نماز نبستم الان ورد تو فی المسجد دخل تو المسجد اذان میگه الله اکبر میخوام نمازم بخونم چیکار کنم اینجا بعضی ها میگن آقا وایس و صبر کن، از آنها رو حکایت کن، بعد از اذان تمام شد حالا بر نماز تهیه بخون. ادهی از اصحاب اینو گفتن. خب اینه نمیشه قبول کرد. میشه؟ چرا نمیشه قبول کرد؟ از بابه که ادله تهیت باز ما رو مشکل میکنه. تهیت صلات در بر مسجد روایت داریم که بلا فصلن باید نماز تهیه. حتی آقایون میگن اگه کسی دلا بشین، خدا رحمت کنه مرحوم سید اصحاب الحسن رحمت الله علیه، یه موقع وارد مسجد شد، ایشون مقید بودن که تحییت بکنن. همچنین که آمدن یکی از این آقایون دنبال ایشون آمد مسئله سوال میکرد، همچنین ایشون یاد آمد نشست، تا نشست یادش اجداد بیداد، حتی نشستن تحییت از بین میبره، چون برای قبل از نشستنه تحییت المسجد قبل از اینکه بشینی هستن، همچنین که وارد میشی باید بلافاصله تحییت باشی. اگه بشینده با و تحییت اینجوریه، نمیشه عقب بندازی. تحییت المسجد اینه. خب اگر بناشد تحییه این باشه، من چطور میتونم تو مسجد صبر کنم؟ صبر کنم از آن تمام میشه حکایت بکنم بعد نماز تحییه بخونم؟ مشروعیت داره این؟ درسته، این اشکال داره. آیا باید بریم دلیلش تحییت ببینیم؟ یشمل حتی صورت بعد الفراغ را راست بگیم و نمیگیره. درست آقا، کمایی که این ورش هم اشکال داره. این ورش چی جوره؟ یعنی بیام نماز تحییه رو بخونم تمام بشه بعدن برم حکایت کنم، این چطوره؟ نماز تحییه رو میخونم دیگه، نماز تحییه که خواندم بعدن میرم حکایت میکنم، اینم که نمیشه. میشه؟ این حکایت دیگه نمیشه که. نماز که خواندی اذان تمام شد، حالا بیام بگم الله اکبر الله اکبر، آقا چی اذان داره میگی؟ میگه داره حکایت اذان رو میکنم، اینم درست نیست که. اینم درست نیست. اگر ادله حکایت نگیرد حال صلات را، نه اینی که اول از نماز بخواند و بعد حکایت کنه درسته، و نه این که اول بیاد حکایت بکنه و بعد نماز بخونه درست، هیچ کدوم، هیچ کدوم درست نیست. آقای قشنگ گوش کنن چی میگن، هیچ کدوم درست نیست. پس چه کار کنم؟ والا وارد مسجد شدم چه بکنم؟ چه باید کرد؟ هیچی. راجع به اینی که این دو تا دلیله، یکی دلیل صلات و تحیه، یکی دلیل حکایه، کدوم بگیرم؟ برو ببین کدوم اهم است. اگر اهم مهمی داری درست عرض میکنم اهم رو بگیر، نداری انت مخیر بینهما، هر کدوم میخوای مقدم بدار. جمع بینهما نمیشه. پس اینی که صاحب جواهر فرض کرده جمع بینهما به این که بخواد در اسنام بیاد، اینجایی که ما فرض کردیم که نمیگیره، اونجایی که نمازو نگیرد، این که مسلم جمع نمیشه. اینجا که در حال صلات رو نگیره حکایت، این که مسلما جمع نمیشه. اینی که آقایان اصحاب گفتن لیجمع بین المندوبین، کو مندوبه؟ لیجمع بین المندوبین، لیجمع بین المندوبین، جمع بین المندوبین نمیشه. بعض اصحاب گفتن اگر آمد و بگیره نماز رو، بالاتر دیگه از این نداره که بگیم دلیل حکایت حال صلات رو هم بگیره. بازم اگر گرفت جمع بین المندوبین نمیشه. چرا؟ به اینکه نسبت به کل فصله حساب بکنی یکی دست برداشتم ازش، مجموعی حساب نکنی. من نماز رو کلن آوردم، حکایت رو کلن آوردم، اونو اینجا حساب میکنی؟ بله دیگه، هر دو رو مستحب عمل کرده. ولی از نظر کل فصله من الفصول که میخوام حکایت کنم، اونجا قهرن حکایت رو مقدم داشتم. خیلی خوب، خیلی باشه، چشم. حالا فرمان شما قبول، چشم، این قبول، حرفی نیست که مال شماش کنه. پس روشن شدید آیان برادر بزرگوار؟ پس علا فضل او علا فعوض این که بخواد در نمازم حکایت رو بیاره، عرض بنده اینه در نمازم اگر حکایت رو بخواد بیاره، این از باب ترجیح الحکایت علا استمرار حال صلاته، لا بین الجمع بین المندوبین. مگر جمع رو به لحاظ مجموع ملاحظه کنید؟ خب ما با شما مخالف نیستیم. جمع بین المجموع بله. آقا شما چه کردی تو نماز؟ هم حکایت کردن هم نماز آوردن. بله، به لحاظ جمع دوتایی حساب کنید. بله، ایراد ما حرفی نداری، ولی این خلاف مرده مسئله. روشن شد انشاءالله عزیزان من؟ خب الحمدلله این مسئله روشن شد. فرع دیگر، فرع دیگری که اینجا داریم در رابطه با نفس حکایت، از آن حکایت بشه به نظر مبارک شما همین نکته‌ای که الان اشاره کردم، حکایت در روایات نیامده، یعنی در هیچ حدیثی وارد نشده که مستحب است حکایت الاذان نداره. نه راست صاحب جوارم فرموده ولم یرد فی نفس حقا بایی. پس حکایت از کجا گرفته شده؟ حکایت رو اصحاب فهمیدن از کلام امام، فرموده قل کما یقول المؤذن، یقول کما یقول، این تعبیراتی که امام فرموده از اون استفاده معنای حکایت کردن، ولی تو روایت اسم حکایت ندارید. خب حالا سوال ما اینه، آقا در حکایت اگر کسی میخواد اذان رو حکایت بکنه، میتونه با یه فاصله مختصری بذاره، مثلا نماز تمام شه بعدن بیاد اذان حکایت کنه یا نه؟ میشه یا نه؟ یا معذرت میخوام در توالت هستم، از توالت بیام بیرون بعد اذان رو حکایت، ولی عقب میافتم از آقای مؤذن، آقای مؤذن میرسه به اونجایی که هی علی الصلاه هی، بنده بعدم میگم الله اکبر الله اکبر، بگم میشه یا نه؟ حکایت رو باید هر کدام پشت سرش باشید. خلاصه سوال اینجوری بنویسید، هل یعتبر فی الحکایه الاقتران والمعیه بین کلام الحاکی و کلام المحکیه، باید معیت با هم داشته باشید یا نه مع الفصل اشکالی نداره حکایت فاصله بیفته؟ کدوم یک آیه به نظرشون میاد؟ جناب شیخ در مبسوط، این عبارت شیخه در کلام مبسوط و در خلاف، مرحوم شیخ میفرماید بین که عبارت شیخ اینه، میفرماید که بله لو فرق من الصلاة لم یحکل اذان، اگر از نماز خارج شدی و اذان رو حکایت نکردی، لو فرق من الصلاة ولم یحکل اذان کان مخیرا بین قوله و عدمه، بین قوله و عدمه، میتونی قوله بگی یعنی اذان رو بگی و چه با نک، عبارت شیخ گوش کنی چی میگه، کان مخیرا بین قوله و عدمه، چرا؟ فرموده لا مزیت لأحدهما علی الآخر، لا مزیت لأحدهما علی الآخر الا من حیث انه تسبیح و تکبیر، لا من حیث انه اذان، لا من حیث انه اذان. کلامش چی میخواد بگه شیخ طوسی؟ از کلامش چی فهمیدی؟ نماز خوند حکایت نکرد، بعد از نماز میخواد حکایت کنه، چی میگه ایشون شیخ؟ میگه مخیره، میخواد بیاره میخواد نه، میگه چرا مخیرم؟ میگه برای که چه مزیتی داره که بگم حتما بیار، چه مزیتی داره مگر از این باب که این ذکر این تسبیح این رو بیار، اما نه این که از باب اذانو. پس شیخ چی میخواد بگه؟ آیا حکایت را بعد از نماز مستحب میدونه یا نمیدونه؟ نمیدونه. پس از این کلام چی فهمیده میشه؟ احسن ماشاءالله، از شیخ میفهمیم که میخواد حکایت چی میخواد؟ معیت میخواد، معیت خب معیت میخواد بله. حالا اگر بنده همچین داره میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله السلام علینا، داره یه مرتبه مؤذن گفت الله اکبر، منم یه مرتبه گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بگم الله اکبر، اشکال داره اینجا؟ تو نماز بود شروع شد اذان، ولی مثلا نماز تمام شد من گفتم الله اکبر، این حکایت نیست، حکایت اون دیگه این کشف نداره. پس شیخ اینجا رو نمیخواد بگه جایی که فرق من از صلات و حکایت بکنه، اگر جایی باشه که فاصله نشوشه ایراد نداره، که این ایراد نداره، این استحباب داره از باب حکایت است. پس کجا رو شیخ داره میگه؟ اونجایی که من اول نمازم، تو نماز بستم تا نمازا رو بخونم، بله اگر اونجا بین استماع و حکایه فاصله بیفتد شیخ میگه دیگه استباب نداره، مگر از باب ذکر بودنه. پس برابری شما اینم یادداشت کنید، به نظر ما هم همینه، حکایت معیت رو میرسونه. چرا؟ چون امام فرمود اذکر الله با چی؟ مع کل ذاکره، مع یعنی کل فصلین، نه این که بعد از فرا. پس باید فصل معتدم فاصله نشه. غفر الله لکم ان شاء الله.